عرض شد که مرحوم حکیم سبزواری در شرح منظومه قسمت منطق علم حصولی و حضوری رو اینطوری تعریف کردن، گفتن علم حصولی عبارت است از صورت حاصله من الشیء عند العقل، از صورت الحاصله من الشیء عند العقل، ولی علم الحضوری العلم الحصولی هو الصورة الحاصلة من الشيء عند العقل. والعلم الحضوری فرمودن هو العلم الذي هو عین المعلوم. این تعریفی است که از علم حضوری و حصولی کردن. ما عرض کردیم این تعریف 4 اشکال داره. اشکال اولش اینه که صورت لفظ مشترکه، نباید در تعریف می اومد. قبلا گفته بودیم صورت معانیش رو، دیگه تکرار نکردیم. عقل هم گفتیم لفظ مشترکه، 10 معنا برای عقل گفتیم که معنای دهمش عرض کردیم معنای دهم عقل همون است که عقل در کتاب و سنته. در کتاب و سنت به مطلق قوه درک کننده عقل نمیگن. این قوه درک کننده مثل یک تیغ دو لب میمونه که اگر کسی این قوه را با عبودیت خدا همراه کرد، به خاطر اینکه با این که میخواد بفهمه، میخواد حقایق رو بفهمه تا نسبت به حقایق عالم ایمان پیدا کنه و تسلیم بشه، نه حقایق رو میخواد بفهمه تا باش برخورد بکنه. کشورهای غربی همه مؤسسات دانشکده های اسلام شناسی دارن، ولی اونا اسلام رو میخوان بفهمن تا ببینن چجوری با اسلام میتونن مبارزه کنن. نه، اونی که میخواد یه حقیقتی را بفهمه اولا و ثانیا میخواد بعد از این که فهمید به اون حقیقت تن در بده، قلبا اون رو بپذیره و عملا بر اون ترتیب اثر بده. یعنی چه؟ یعنی علاوه بر این که قوه مدرکه انسانیش داره کار میکنه، قوه محرکه انسانیش هم فعاله. یعنی قوای محرکش قوای حیوانی نیستن، قوه انسانی خواهان حقیقت، دوستدار حقیقت، عاشق حقیقت، عشق و خواستن و اینها کار قوه مدرکه نیست، کار عقل عملی، یعنی اون قوه اماله انسانه. اگه اینطوری بود اسلام به این میگه عقل، لذا میگه العقل ما عبده به الرحمن. عقل وسیله درک، نه وسیله عبادت. ولی میگه اگه این درک منتهی به عبادت شد، یعنی رسید به جایی که شما شدی بنده خدا، این میشه عقل. ولی اگه عقل به اینجا نرسید، مثل این که راه شیطنت را پیش گرفت، وقت دیگه عقل نیست که توضیح دادیم و دیگه معطلش نمیشیم. 11 معنای عقل الادراک الکلیه. ادراک کلی چطور؟ میگن که علم حصولی در یک تقسیم میشه که حالا بعدا انشاءالله خواهیم گفت، به احساس یا حس، به تخیل یا خیال، به توهم یا وهم، به تعقل یا عقل. اون وقتی شما میگید من حس کردم، این حس لفظ مشترکه، یعنی احساس کردم. یه وقت میگید حس یعنی اون قوه‌ای که کار احساس را انجام میده. پس این حس لفظ مشترکه، یک معناش احساسه. خیال همینطور، خیال لفظ مشترکه. یه وقت میگید خیال کردم، تو اینطور خیال میکنم، این خیال یعنی همون تخیل، یعنی معنی مصدری داره. یه وقت میگید قوه خیال من اینطور درک میکنه، اون قوه خیال میشه یه چیز دیگه، لفظ مشترکه اون قوه ایست که این کار رو انجام میده. وهم یا توهم یعنی یه ادراک خاصی، و تعقل یا عقل یعنی یه نوع ادراک، ادراک معانیه، ادراک معانی کلیه. ادراک معانی کلیه اسمش تعقله، مثل معنای آب، معنای انسان و همینطور هر چیز دیگه. خب یه وقت عقل میگن به معنای تعقل، اینم معنای یازدهمه. خب عرض کردیم که مرحوم سبزواری که میگه العلم الحصولی هو الصورة الحاصلة من الشيء عند العقل، عقل یه لفظی است که حداقل 11 معنا داره، ممکنه حالا بیشتر تفحص بشه، معانی بیشتری هم در بیاد. این چیزی است که با یه تفحص ابتدایی که ما کردیم به این 11 معنا دسترسی پیدا کردیم، در حالی که گفتیم از این معانی اونیش که مورد نظر مرحوم سبزواری هست معنای نهمه. خب چرا باید یه لفظ مشترک رو به کار ببرن در تعریف؟ این هم یه همچین لفظی که 11 معنا داره. این اشکال دوم بود. اینو بعد از خود ابن سینا، ابن سینا میگه با واسطه درک میکنه، ولی مهمش اینه که با واسطه یعنی چه، یعنی اون واسطه که درک میکنه بالاخره اینم درک میکنه یا نه. این یکی از مشکلات مکتب ابن سیناست. ابن سینا چون قائل به چیز هست، قائل است به قاعده الواحد، میگه نفس انسان یک واحده، این فقط کارش اداره است، کارش مدیریته. قوای مختلفی داره که یکی از قواش عقله، یکی از قواش وهمه، یکی از قواش، البته اون هم در عرض نمیدونه. نفس انسان میگه دو تا قوه داره، عقل نظری و عقل عملی. اونطور میگه خود این عقل نظری یه سری قوا داره، مثل اینه که فرمانده، مثلا رهبر مملکت فرمانده کل قواست، وقت رئیس نصب میکنه برای فرض کنید ارتش، و خود اون فرمانده ارتش زیر نظرش یک عده درجه داران بزرگ هستند، بعد زیر نظر اونها یه عده دیگه هستند. اینطوری قائلن اینا، یعنی عقل نظری تحت تدبیرش اون قواییست که مال حیوانه، یعنی حواس ظاهری که 5 تاست و حواس باطنی که اونام 5 تاست، 10 تا زیر نظر اونن. عقل عملی هم زیر نظرش قوه شهویه و قوه غضبیه است. اینطوری قائله. اون وقت بهش گفته میشه که خب عقل نظری که تحتش اینها هستن، آیا اینا که چیزی درک میکنن عقل به واسطه اینا درک میکنه یا نمیکنه؟ اگه بگه درک میکنه قاعده الواحد نقض میشه، اگه بگه درک نمیکنه پس انسان نیست که میبینه، کس دیگه است داره میبینه، منتها زیر نظر منه. مثل اینکه دیدبان بالای اون مقر خودش داره میبینه و دیگه اون فرماندهی که توی بله پناهگاهه اون نمیبینه. اگه این اطلاعاتشو میده به اون، خب پس او دو تا کار کرد، یکی مدیریت، یکی هم درک، قاعده الواحد نقض شد. ولی خب این اشکالاتی که به مکتب ابن سینا وارد، حالا اینا هم خارج از محل بحث ماست که شما موجب شدید ما رو از خط منحرف کردید. خب این اشکال دوم. اشکال سوم و ثالثا، گفتن علم حصولی صورت حاصله من الشیء است عند العقل. این تعریف با مبانی مشائین مطابق است که علم حصولی را کیف نفسانی و عارض بر نفس می دانند. بارها گفتیم که مشائین قائلن به این که تغییر در جوهر فقط به زوال و حدوثه، به حرکت نیست، تکامل در جوهر معنا نداره. چون حرکت جوهری رو محال می دونن، بنابراین میگن نفس انسان از روز اول تا روز آخر هر چه هم معلومات کسب کنه خودش تغییر نمیکنه. اون چه که تغییر میکنه اعراضشه، حالاتشه. مثل اینه که یه خشت رو شما یه وقت میپیچید لای یه کاغذ پاکت سیمانی، یه وقت میپیچید لای یه کاغذ کادویی، یه وقت میپیچید لای یه کاغذ نقره، یه وقت میپیچید لای کاغذ طلا. اون خشت همون نفس انسانه، همیشه خشته، گله، خاکه، منتها اون عارضش فرق میکنه. یه وقت اصلا هیچ عارضی نداره، یه خشت خالیه، جاهله. یه وقت میره علم فیزیک و شیمی به دست میاره، اون میشه مثلا کاغذ سیمانی دارش میشه. یه وقت میاد معرفت الله رو کسب میکنه، این مثل اونه که کاغذ طلا دورش بپیچن، ولی بالاخره دورشه، عارضشه، زمیمه به او هست، خودش هیچ تغییر نمیکنه. طبق اون تعریف خب علم حصولی میشه اون صورتی که از یه چیزی حاصل میشه در پیش که این صورت یه چیزه، اون کسی که این صورت رو داره یه چیز دیگریه. با معنی که علم حصول کیف نفسانی و عارض بر نفس می دانند، لذا میگن کیف محمول به زمیمه است. یعنی اگر بخواهد یک نفسی متصف به علم بشه، باید یه چیزی به او زمیمه بشه به نام علم تا بشه بگیم عالم. اگه این زمیمه پیدا نشه اون نفس عالم نیست. ولی طبق مبنای آخوند که قائل به حرکت جوهری و اتحاد عالم با علم است، اتحاد یعنی هویت. خداخون بارها معنا کرده اتحاد، یعنی خود علم خود نفسه، خود نفس خود علمه، یه وجود داره، عینیت داره. لذا بارها جناب استاد آقای جوادی دام از الله می فرمودن این که میگن صفات خدا عین ذاتشه درسته، اما این از ویژگی های خدای متعال نیست که فقط خدا صفاتش عین ذاتشه. شما هم علمتون قدرتتون عین ذاتتونه، منتها دو تا فرق داره. یه فرق اینه که اونجا علم و قدرت نامحدوده، در شما محدوده. فرق دوم اینه که اونجا علم و قدرت با وجود خدا با همه، یعنی از ازل علم و قدرت بوده، در شما حادثه. شما با حرکت جوهری میشی عالم و قادر، و الا قبلا نه عالم بودی و نه قادر. لذا نفس انسانی به نظر ملا صدرا این طور چیزی هست: اینجا ابتداء پیدایشه، ولی روز به روز چی میشه؟ در تکامله، هی کاملتر میشه، هی کاملتر میشه، و این تکامل همینطور ادامه داره تا اون وقتی که انسان دنبال کماله و خدا هم بخواد. اگر انسان طالب کمال باشه باید به لوازمش هم ملتزم باشه. لوازمش علم فقط به درس خوندن نیست، به بندگی خدا هم هست. اگه بندگی خدا نباشه همون علمه میشه همون تحت تدبیر شیطان و بیچاره میکنه آدم رو. بله؟ بله، بمب اتم خوبه بسازی، ولی زدنش، استفادهش، خیلی دقیق میگن آقایون، استفاده از بمب اتم از نظر ما چیه؟ مشروع نیست، نباید. بله، چون بی خود بی گناهان رو، اسلامی که میگه وقتی یک کسی زخمی شد تو جنگ دیگه نمیتونی باش بکشیش، زخمی شد ولش کن. حالا بیایی که زن و بچه ای که هیچ کارن تو جنگ، اونی که مبارزه میکنه اون ارتشیه، اونا را بنداز بکش، از بین ببر. خب البته اسلام اجازه نمیده. بالاخره طبق مبنای آخوند که قائل به حرکت جوهری و اتحاد عالم با علم است، علم حصولی چیزی جز تنور نفس نیست. یعنی خود نفس میشه نورانی، یعنی خشت جلی میشه خودش طلا، نه یه زرد ورق بهش میپیچن، طلا بهش نمیپیچن، خودش متبدل میشه. بنابراین صورتی حاصل نمیشه برای نفس، بلکه نفس میشه حاکی، نفس میشه نشوندهنده، در حالی که خود این نفس قبلا نشوندهنده نبود. مثل این که خشت میشه آینه، آینه نه اینه که یه چیزی روش میمالن اون میشه آینه، نه، خودش آینه است، خود طبیعتش اینه. خیلی راحت، همونطوری که شد خشت بشه آینه، آینه میشه خشت.
یکی شدن
تا اون وقتی که چرا همش چرا؟ چون شما فکر میکنی که وقتی یکی شدن یه چی شد؟ واجب الوجودن که قابل تغییر نیست. اون موجودی که حرکت کرد از خشت اومد شد طلا، اینطوری هم میتونه حرکت کنه، نه که اینطوری یه دفعه بشه صفر. یه دفعه اینجا ما دیگه نمیتونیم ترسیم کنیم، سریع، خیلی سریع اینجا 50 سال شد آینه، یه دفعه در عرض یک لحظه میشه چی؟ میشه همون خشت خام اولی.
پس نتیجه میگیم که این همیشه در طول این زمان واحد نبوده، دوئیت همیشه بوده، همیشه دوتا با هم بودن که یک لحظه هم که شده اون کنار رفته، این تکی مونده. اگه با هم یکی باشن هیچ وقت نبوده از هم انفقاد پیدا کنن.
زائل شدن
این
با
تو هم
با زائل شدن خود نفس
با همینه دیگه. الزام یه حرکت جوهری، یه این نفس، آخه نفس هر آنی چیه؟ مثل سیب. شما سیب روز اول که یک چیز کاله که وقتی میخورید دل درد میگیره، تلخه، سیبه. اون روزی هم که میشه یک سیب شیرین خوشبو، هم اونم چیه؟ اونم سیبه که اینجاست. هر روی سیب نیست؟ ولی این سیب کجا، اون سیب کجا؟ از نظر آخوند میگه جنسش سیبه، نوعش چیه؟ فرم. اون روز اول یک نوع سیب بود، حالا یه نوع دیگریه. نوعش اگه فرق میکنه دیگه شخصش چی؟ به طریق اولا، منتها شخصش در تحلیل ذهن شما و الان یه وجود چیه؟ ممتده. منتها این وجود ممتد چون تدریجیه، همیشه یه مقطعش در خارج موجوده. اگه حرکت جوهری رو خوب بهش رسیده بودید این اشکال رو نمی کردید. خب این سیب ترش تلخ بدرنگ، خب اول سبز سبزه، بعد که میشه پر رنگ و خیلی خوشبو و خوش طعم و شیرین، این چیه؟ بعد خود این میتونه تبدیل بشه به زهرمار. وقتی همین سیب گندید از اون سیب کالم چیه؟ بدتره. باز اون سیب کاله، بله؟
سیب کال دیگه نمیشه، محال است که
برگرده. محال نیست.
محال نیست که کال بشه.
بله شما چرا محاله
که کال بشه؟
چرا نمیشه؟
باز به طرف جلو میره، باز کال
نمیشه. جلو میگم دو دیر عقبتر از این که میشه کود، یعنی این سیب اینجاش سیب کاله، قبل از این همون کوده بود. یعنی چه؟ یعنی اونطور که شما دلت میخواد، البته اون که میخواد بکنه میتونه بکنه، ولی یه دفعه میبرتش از حالت این وضع آخر میارتش به اینجا. چرا؟ چون همین کوده بود که اومد شد چی؟ شد چی؟ همون سیب سبز کاله. تو فکر چی هستی؟ تو فکر اینی که میگه سیب شیرین نمیشه بشه سیب کال، من میگم بدتر از اون میشه، میاد اون عقب ترا
تازه میاد جلو، بعد باز میشه کال. این حرف شما قبول
آی
خب بس
چی؟ نه بس مونه
که اینجا اصلا مونه اصلا همینجا نقل کلام میکنه به اینجا، این سیب هم که الان کاله که بعدا میشه، ما میخوام اون سرخی و اون شیرینی هم بهش عارض میشه. یعنی ما همینجا هم دو چیز داریم، یه سیب داریم یه شیرینی.
خب بله
اینجا ما میگیم یه نفس داریم یه
خب بله این در حقیقت همون تفکر ابن سیناست. ابن سینا از شما بالاخره قوی تر بوده، این حرفا رو میزده، ولی خب دلیل داره. ما داره الان کار نداریم به حرف ملا صدرا، فقط داریم اشاره میکنیم، میگیم اگر حرف ملا صدرا درسته که جناب حکیم سبزواری شما اونو قبول داری و بعد از ملا صدرا دیگه همه قبول دارن و دیگه حرف مشا این رو گذاشتن کنار در فلسفه، دیگه اون وقت نباید ابن سینایی یعنی نوروزی فکر بکنی، باید ملاز آن تازه به اون رسیدید شما. ولی ما میگیم این حرف مبتنی بر همون فکر ابتدایی در فلسفه است. اگه در فلسفه اون فکر متعالی رو داشتی، اون وقت دیگه نباید این علم حصول بگی و صورت الحاصلت و منشیعه اندل عقل، که عقل رو یه موجود بدونی، اون قوه مدرکه ی انسان، علم رو یه موجود دیگه بدونید، صورت این حاصل شده پیش اون، اینو اونو پیش و پس نداره، یک وجود واحده که چی بود؟ جاهل بود شد عالم. بعدم خدای متعالی که همین رو کرده عالم، میتونه بکندش چی؟ جاهل. یعنی همونی که حرکت کرد شد عالم، با حرکت شد، با حرکت نزولی هم میشه بشه چی؟ جاهلی. یه وقت حرکت تکاملیه، یه وقت حرکت نزولیه، و همون موجود در ادامه وجودش میشه چی؟ میشه جاهل. اینم اشکال سوم. اشکال چهارم و رابعاً، ان العلم صفت للعالم مطلقا. این اشکال قبلا هم داشتیم. آقا علم صفت عالمه یا صفت معلومه؟ صفت عالم. اگه صفت عالمه پس نمیشه عین معلوم باشه، مگر معلوم و عالم عین هم باشه. در حالی که شما در تعریف علم حضوری گفتید علم حضوری علمی است که چیه؟ عین معلومه. خب اگه علم صفتون للعالم مطلقا والعلم الحضور والمعلوم الحضوری لیس صفتن للعالم مطلقا، گفتیم علم حضوری اقسامی داره، یه قسم علم شخص به خود، این علم حضوریه، علم شخص به حالات خود علم حضوریه، اما یکیش هم علم علت فاعلی به معلوم. خدای متعال علم حضوری داره به همه هستی، به همه موجودات، اینم علم حضوریه. این که شما گفتید علم حضوری علمیست که عین معلومه، خب علم حضوری اگه این معلومه، یعنی این دیوار، این مثلا ستون علمه. خب اگه این علمه، آیا این ستون صفت خداست؟ معلوم که هست، این معلوم خداست، معلوم خداست به علم حضوری. شما میتونی برات معلوم بشه به علم حضوری، ولی به شرط اینکه نفست اینقدر وسعت پیدا بکنه که داخل اینم باشه، پشتشم باشه، نه همین به اندازه بدنت باشه. اگه نفس اینقدر وسعت پیدا کرد که این وسعت هم با خورد و خوراک نیست، با خورد و خوراک بدن وسعت پیدا میکنه، اون با نخوردنه، با ریاضت که یکیش نخوردنه، روزه اون اثر داره. و همینطور بالاخره این عبادت ها، ریاضت های شرعی، اونام که دوکون باز کردن بی خود کلا سرتون نذارن. هیچ معلمی بهتر از رسول اکرم نیست و هیچ دستورالعملی بهتر از همون چی که توی توضیح المسائل اومده و مفاتی. بارها جناب استاد آقای جوادی دام از الله می فرمودن که اگه عرفان می خواهید چی؟ توضیح المسائل و مفاتیح. این که یارو میاد برات بساط باز میکنه و یه حرفایی میزنه که آدمو انانیتش بیشتر گل میکنه و همچین خودش فکر میکنه یه خبراییه، اینا همه شیطانه. حضرت استاد میفرمودن، جناب آقای مصباح دام از الله میفرمودن، من مشهد مرحوم آقای انصاری همدانی رو که خب از اوتاد بوده در بحث سیر و سلوک و ریاضت، رفتم زیارتشون، جمعیت بود و منم نشسته بودم یه گوشه‌ای، یه آقایی هم اومده بود. اون آقا صبر کرد تا اینکه همه رفتن، من اون گوشه نشسته بودم، شروع کرد صحبت کردن که من، البته بگو با این جمله شروع کرد، البته در این محضر چیزی پنهان نیست، ولی من دلم میخواد که یه مقدار از اوضاع خودم رو به زبان بیارم و بعد شما هر جوری که صلاح میدونید من رو راهنمایی کنید، دستور عملی بدید. بعد گفت که بله، من هر وقت مشهد میخوام بیام اول خود حضرت منو دعوت میکنن، با دعوت حضرت میام و اینجا هستم تا حضرت خود، و وسایلش هم جور میشه وقتی که حضرت دعوتم میکنن، همه رقم وسایل جور میشه، هم رفیق و هم امکانات و همه، و وقتی هم که حضرت مرخصم میکنن باز همین. گفت آقای انصاری همینا رو گوش داد و فرمود که اینا همه شیطانه، همه شیطان. برای تو به خاطر اینکه به همینا دلت خوشه مجسم میشه و همه جورم میتونه کارهایی رو بکنه، برات جور میکنه. گفت یارو اونجا که هیچی نگفت. آقای مصباح میفرمودن بعدن منو تو حرم دید، به من گفت که چی میگفت این شیخ رفیقت؟ گفتم چطور شد؟ تو من نبودی اونجا میگفتی در این محضر چیزی مخفی نیست، حالا شد رفیق من؟ بعد دوباره همون حرفای خودش رو تکرار میکرد. چرا؟ چون انانیتش اجازه نمیده که یه کسی هم که یه راهنمایی بهش میخواد بکنه قبول کنه. شیطونه سوارشه به اسم سیر و سلوک. بالاخره حال ما رفتیم بیرون، علم حضوری میشه به این گفتیم ستون پیدا کرد، شما میتونی، ولی خدای متعال با برهان ثابت شده که داره. خب پس ستون میشه معلوم حضوری خدا، اون وقت شما میگی علم حضوری علمیست که عین معلومه، پس خود ستون میشه علم خدا. اون وقت آیا ستون صفت خدا؟ صفت فعل، صفت خداست، یعنی علم خدا ستونه. این چه حرفی؟ بله؟ علم خدا اشراف وجودی خداست بر ستون، اون آگاهی بلاواسطه خداست بر ستون، نه خود ستون. اگه ستون، حالا در مورد خدا چون هرچی علم داره ازلی و ابدیه، ولی شما اگه علم حضوری دارید به ستون، یه وقت نداشتید و ستون بود، یه وقت پیدا کردید بازم ستون هست، پس معلوم میشه وجود ستون علم شما نیست. چون قبل از اینم که شما عالم بشید، یعنی اون سیر و سلوک رو ادامه بدید و به نتیجه برسید که نتیجه عبارت هست از علم حضوری به ستون، ستون که بود، ستون که با علم شما پیدا نشد. پس اگه گفتی علم حضوری عبارت هست از خود ستون، خب باید بگی از روز اول من عالم بودم، چون علم من این ستون، ستونم که وجود داشت. پس علم شما ستون نیست. علم حضوری میگی عین معلومه، این درست نیست. بله علم حضوری احیانا عین معلومه، مثل اونجایی که علم داره انسان به خودش، اونجا علم و معلوم و عالم همه واحدن، عین همه، بیش از اونی که آخوند میگه، یعنی اینو همه قبول دارن، حتی مشایین هم قبول دارن. مشایین هم میگن در علم به خود عالم و معلوم و علم عین همه. اونی که محل اختلافه که ابن سینا اون رو به شدت انکار میکنه در علم حصولیه. در علم حصولی ابن سینا میگه علم حصولی صورت حیفیست که حلول میکنه در جوهر نفس. ملا صدرا میگه نه، اونجا هم عینیته. پس اگر شما گفتی علم حضوری علمی است که عین معلومه، خب در علم شخص به خود میتونی بگی، در علم شخص به حالات رو مبنای ملا صدرا میتونی بگی، که چون حالات عین وجود نفسن. والا در علم حضور شخص به حالات طبق مبنای مشائین نخه، چون حالات یک اعراضن و غیر خودن. ولی در علم علت فاعلی به معلول هرگز نمیتونی دیگه، اونجا نمیتونی بگی علم عبارت هست از خود اون معلول خارجی، این ستون علمه. ستون که علم نیست، علم صفت عالمه، ستون که صفت عالم نیست. این اشکالات این نظر. نظر دیگر که تا حالا چند نظر رو گفتیم؟ بله، به تعریف علم حضوری. تقویم الایمان یکی از کتاب‌های مرحوم میر داماد در صفحه 335 اونجا علم حضوری و علم حصولی رو معنا کرده، گفته العلم الحضوری حضور و نفس المعلوم عند العالم. علم حضوری عبارت از این که خود معلوم پیش عالم حاضر باشه، مثل اون وقتی که شما شادید و شادی پیش شما حاضرش، خود شادی، نه تصوری از شادی دیگری یا شادی قبلی خودت میکنی، نه اون وقتی که خود شما شادی. بله مال میردام. ول علم الحصولی فرموده که حضور و صورت مساویت للمعلوم فی الماهیه عند العالم بانتباعها فی. یه علم حضوری این هست که خود معلوم پیش عالم حاضر باشه، ولی علم حصولی عبارت از این که صورتی از معلوم که مساوی معلوم است در ماهیت، ماهیت اون صورت با ماهیت معلوم یکیه، پیش عالم حاضر بشه، حضورش هم به این باشه که اون صورت منطبع بشه، نقش ببنده در عالم. آرز اون بشه، نقشی بشه در عالم. این تعریفیه که میر داماد کرد. خب اشکال اول همین اشکال آخریه که و فیه اولا ان العلم صفت للعالم مطلقا، یعنی هر قسمی از علم رو بگی صفت عالمه، در حالی که و حضور و نفس المعلومه عند العالم قد لا يكون صفتا للعالم. همون مثالی که گفتیم، ببینید در علم حضوری اقسامی داشت، یکی علم علت، علت فاعلی به معلول. یا آقا علم حضوری عبارت است از حضور ستون. خب میگیم آقا حضور ستون چی چیه؟ اینو مرحوم سبزواری در شرح منظومه خوب توضیح داده، مرحوم علامه طباطبایی هم در بدایه اینو آوردن، در نهایه نیست. حضور شی چیه؟ حضور یک ستون آیا یک لعابیست روی ستون یا خود ستونه؟ خود ستونه. چون اگر لعاب باشه اون لعاب میشه حضور خودش، نه حضور ستون. اصلا حضور ستون چیزی جز وجود ستون نی. خب اگه اینه، پس اینطوری که شما تعریف کردید علم حضوری شد عین معلوم، یعنی همونی که اون دیگران گفتن علم حضوری عین معلومه، شما هم گفتید حضور خود معلومه. خب حضور خود معلوم که چیزی جز خود معلوم نیست، پس علم حضوری میشه عین معلوم، در حالی که خب آیا معلول عین علت فاعلیه؟ مگه از احکام روشن علت و معلول تغایر علت و معلول نیست؟ این از احکام بدیهی علت و معلوله که باید علت یک وجود داشته باشه، معلول یک وجود دیگه، و الا علیت و معلولیت معنا نداره، و الا میشه علیت و شیء لنفسه، یعنی شیء علت خودش باشه، خالق خودش باشه، این میشه تقدم شیء بر نفس، چون علت باید مقدم باشه، چون معلوله باید چی باشه؟ مؤخر باشه. یعنی باید در یه ظرفی که نیست باشه، تناقضه. پس بنابراین این تعریفتون از علم حضوری اشکال داره. حضور معلوم چیزی جز خود معلوم نیست، و حضور نفس المعلوم قد لا یکون صفتا للعالم، گاهی صفت عالمه، مثل اونجایی که ما به خودمون علم داریم، به حالات خودمون علم داریم، ولی همیشه که اینطوری نیست. این همون اشکال چهارمه به اون به اون حرف، اشکال اول اینجاست. و ثانیاً ان سوره لفظ مشترک، اینم باز مکرر داشتیم. چرا گفتید سوره لفظ مشترکی 11 معنا داره؟ اینم مهم نیست، گفتیم قبلا. و ثالثاً اینو قبلا نداشتیم. اشکال سوم اینه. اشکال سوم رو اگر بخوایم توضیح بدیم، مبتنی است بر بحث وجود ذهنی. و ثالثاً انه مبتنن علامت دعوه فی الوجود ذهنی. یکی از مسائل فلسفی بحث وجود ذهنیه، یا به فرمایش مرحوم علامه این است که الوجود ینقسم الى ذهنی و خارجی. یه رقم وجود خارجی داریم، میگن اون وجود خارجی عبارت است از اینکه ماهیت وجودی پیدا کنه که آثار اون ماهیت در اون وجود باشه. مثلا ماهیت آتش از آثارش گرمیه، اگه یه جوری وجود پیدا کنه که گرما همراهش باشه، این میشه وجود خارجی. اما اگر همین ماهیت به جوری وجود پیدا کنه که ماهیتش باشه ولی آثارش نباشه، مثل آتش تو ذهن شما، یعنی شما ماهیت آتش رو تو ذهنتون تصور میکنید، پس ماهیت آتش تو ذهن شما هست اما آثارش نیست، گرم نیست، حجمم نداره، چیزی رو هم داغ نمی کنه، هرچی آتش رو تصور کنی گرم نمیشی. اونی که آدم رو گرم میکنه خود آتش خارجی. پس در بحث وجود ذهنی مبتنن علامت دعوه فی الوجود ذهنی من ان للماهیت، این عبارتی که من دارم می نویسم این عبارت بدایه نهایه و فلاسفه دیگه است در بحث وجود ذهنی. وراء الوجود الخارجی الذی یترتب علیها فیه الآثار وجودا آخر لا یترتب علیها فیه الآثار. یعنی آقا انسان یه وجود خارجی داره، وجود خارجی همین زیده، آثار انسانیت اونجا هست، میگن مراد از آثارم یعنی ذاتیات و عرضیات. ذاتی انسان جسمه، خب انسان خارجی این زید جسم، نامیه این انسان خارجی، نامی حساسه این انسان خارجی، جوالدوز بهش برو کنی میپره بالا، یعنی حساسه، متحرک بالاراده است، با اراده خودش راه میره، ناطقه یعنی قدرت اندیشیدن داره. بله، پس یترتب علیه الآثار، میگن این آثار یعنی ذاتیات و عرضی. عرضیات چی؟ مثلا متعجب ظاهک، رنگ پوستش مثلا سفید سیاه، اینم از عرضیات انسان، ولی همه اینا رو داره. میگن غیر این انسانی که در خارج داری که همون ماهیت انسانه که آثار برش مترتبه، یه وجود دیگری هم این ماهیت داره و اون وجودش تو ذهنه، تو ذهن شما هم جسمون هست، نامن هست، متحرکن بالاراده هست، ناطقن هست، بعدم ظاهکن هست، متعجبن هست، مستقیم الغامه هست، اینا همه تو ذهن شما هست موقعی که انسانو میفهمید. ما یه این وجود ذهنیه، چرا؟ چون همون ماهیت به وجودی موجود شده که آثار نداره، نه جسم، نه رشد میکنه و همینطور بقیه، نه تعجب میکنه نه میخنده. پس بنابراین وجود ذهنی عبارت از این که ماهیت یه وجودی پیدا کنه که آثار نداره، این طرح بحثه. بعدم بر این حرف دلیل میارن، بعد از این که دلیل آوردن اشکالات شروع میشه. اشکال اول اینه که آقا اگه ماهیت انسان میاد تو ذهن، خب ماهیت انسان اگه جسمه پس جوهره، چون جوهر یکی از اقسامش جسم. خب اگه جوهره پس اینی که تو ذهن من هست جوهره، از اون طرف چیه؟ علم حصولی همه میگن کیف نفسانیه، کیفه. وقت چطور میشه که یک شی هم جوهر باشه هم کیف؟ جوهر یعنی موجود لافی موضوع، کیف چون عرضه یعنی موجود فی موضوع. خب حالا این فی موضوع یا لافی موضوع؟ شما گفتی از یک طرف کیف نفسانیه پس میشه عرض و فی موضوع، از یه طرف گفتی که همون ماهیت، خب ماهیت که نمیشه ذاتیاتش نباشه، اگه ماهیت جوهره، پس جوهره واقعا، خب جوهره یعنی لافی موضوع، این اشکال و امثال این از اشکال. مینقال لوازم ماهیت، اگه خود ماهیت اومد لوازمش که غیر قابل انفکاکه، نمیشه بگی یه ماهیتی اومده ولی لازمش چیه؟ نیومده. پس این اشکالات وارد میشه، هی اشکال میکنه. جواب چی داده میشه؟ اشکالات که وقت مطرح میشه، بعضی هم میگن که آقا اگه گفتیم کیفه نمیدونم مسامحه هست و حقیقتا جوهره، خب زور میگن. اگه گفتن حقیقتا جوهره یعنی اون میشه یه موجود دیگه، نفس شما میشه یه موجود دیگه، چون جوهر یعنی موجود چی؟ لافی موضوع. یعنی چه؟ یعنی اون روپا خودش وایساده. اگه روپا خودش وایساده دیگه چه علم شما بشه؟ اون شو موجود برای خودش، اگه علمم هست علم برای خودشه نه علم برای شما. حالا ولی جوابهای مختلفی از این اشکالات وجود ذهنی داده میشه، اشکالاتش هم 7-8 تا هست. جوابی که ملا صدرا اومد داد و بعدم دیگه همه اونو پذیرفتن این بود، میگه آقا انسان بالحمل الاولی در ذهن است. یه اون چه در ذهن است انسانه، ولی انسان بالحمل الاولی، با اون چه در خارج است انسان بالحمل شایع. خب این بالحمل الاولی و بالحمل شایع یعنی چه؟ در المنطق خانده اید که این غیر بالحمل الاولی اگر صفت یک مفرد قرار گرفت، قید یک مفرد قرار گرفت، این غیر از اون حمل اولی و حمل شایعی است که در بحث حمل میخونن، این کار نداره به حمل، چون هیچی نیست که حملی در کار نیست. شما میگه الانسان، هنو حملی نشده، قضیه برقرار نشده. پس انسان بالحمل الاولی گفتن قید بالحمل الاولی بعد از موضوع نشان دهنده اراده مفهوم از موضوع است. انسان بالحمل الاولی کلی است، یعنی اون مفهوم کلیه. انسان بالحمل الاولی تصور است. انسان بالحمل الاولی علم حصولی است. یعنی این مفهومی که شما داری این چیه؟ این حکم را داره. اونا ربطی به اینجا نداره. خب قید بالحمل الاولی نشان دهنده اینه، در حالی که قید بالحمل شایع، بالحمل شایع بعد از موضوع نشان دهنده اراده مصداق از موضوع است. اگه گفتی انسان بالحمل شایع یعنی هانزه، یعنی اونی که واقعا انسانه. مولا صدر اومد گفت اگه ما میگیم ماهیت تو ذهن میاد، منظورمون اینه که ماهیت بالحمل اولی میاد. خب میدونی این حرف یعنی چه؟ یعنی مفهوم انسان میاد، چون بالحمل اولی وقتی کنار انسان قرار گرفت قشنگ نشون میده که مراد از انسان چیه؟ مفهوم. خب اگر آقا مفهوم انسان میاد، باید بیای ببینی این مفهوم ماهیتش با ماهیت خارج یکیه یا دوتا. میگه ماهیت خارج جوهره، اما ماهیت این مفهوم جوهر نیست، کیف نفس. اگه اینطوره پس علم حضور حصولی حضور صورتی که در ذهن است و ماهیتا مساوی است با معلوم نیست. ماهیت اون جوهره، ماهیت این چیه؟ عرضه. پس این تعریف مبتنی است بر اون ادعایی که در بحث وجود ذهنی میشه، ولی در بحث وجود ذهنی ابتدا این ادعا میشه، اما وقتی اشکالات وجود ذهنی مطرح میشه دست از این ادعا برداشته میشه. میگن آقا ماهیت نمیاد، مفهومش میاد. مفهوم ماهیت ماهیت نیست. مفهوم انسان جوهر نیست، زو ابعاد ثلاثه نیست، مفهوم جوهره، مفهوم زو ابعاده، نه خود زو ابعاد. پس اون ماهیت خارج با ماهیت اینی که تو ذهنه چیه؟ دو تاست. اون جوهره، این عرضه. اون اگه عرضه ممکنه یه عرض محسوس باشه، کیف محسوس باشه، شما سبزی رو میبینی ولی تو ذهنت مفهوم سبزی هست، یعنی یه چیزی که سبزی رو نشون میده هست.
یعنی مساوی که ادعای
تعریف نیست. پس این که شما در تعریف گفتید علم حصولی صورتیست مساوی معلوم در ماهیت، یعنی در ماهیت، این فل ماهیه و چه شبهه، یعنی این تساوی رو میخواد بگه، میخواد بگه تساویشون در ماهیته. به تعبیر دیگه میخواد بگه ذهن و خارج وجوداش که دوتاست، ماهیتاش یکیه. که از اینجا بعضی فکر کردن که خب از این طریق میخوان مسئله مطابقت ذهن و خارج رو حل کنن، در حالی که این مسئله وجود ذهنی اصلا نه مطابقت رو میخواد حل کنه و نه به این صدده و نه میشه. با این حرف ها مطابقت ذهن و خارج حل نمیشه. بحث وجود ذهنی تمامش روی اینه که ما یه موجودی هم داریم در ذهن، همین غیر وجود خارجی یه وجود ذهنی هم داریم. اثبات این است که وجود دو رقم داریم، مثل اینکه در بحث تقسیم وجود به واجب و ممکن فقط اثبات اینه که بابا ما دو رقم وجود داریم، یه وجود واجب یه وجود ممکن. در بحث اثبات تقسیم وجود به ثابت و متغیر همین که آقا ما دو رقم وجود داریم، همه وجودها متغیر نیستن، همه وجودها هم ثابت نیستن. اینجا اینه بحث، بحث مطابقت ذهن و عین اونجا محط نظر نیست و با اونم حل نمیشه. بالاخره این کلمه صورت مساوی با معلوم در ماهیت اشکال تولید کرد. پس خود صورت اشکال قبلیه، ولی این که بگی صورت ماهیتش با خارج با اون معلوم شما یکیه، بابا اون ماهیتش یه چیز دیگه است، این ماهیتش یه چیز دیگه است. این ماهیتش کیف نفسانیه، اون ماهیتش چیه؟ جوهره. به انتباه حافی هم یه اشکال داره، این رابعن هم بگیم و تموم. و رابعن ان الانتباه مبتنن علا انکار اتحاد العاقل بالمعقول. این که بگی منتبع می شود صورت، یعنی میاد نقش می بنده این صورت در عالم، باز برای عالم و معلوم و بله و صورت دو تا موجودیت در نظر گرفتید. این مثل بقیه حالاتی است که مشایخ می گفتن اینها عرضن و در معروض موجود می شن. با بحث اتحاد عاقل و معقول که انتباع نیست، پس چیه؟ خود نورانی شدن وجود نفسه و حاکی شدن خود نفسه با اونم سازگار نیست. در حالی که جناب میر داماد قبل از ملا صدرا اتحاد عاقل و معقول رو مطرح کرده در همین کتاب تقویم الایمانش. خیلی حرفا که به ملا صدرا نسبت میدن اینا مال استادشه، اون تا استادش چون سخت نویس بوده کسی کرفاشو نمیفهمیده، لذا اصلا به کتاباش نه نوشته میشده نه پخش میشده نه کسی میخونده. ملا صدرا روان نویس بوده، کتاباش شده کتاب درسی، کتاب متداول شده، لذا خیلی حرفا که به ملا صدرا نسبت میدن مال خودش نیست، مال استادش. اون تا استاد بنده خدا چون حرفاشو کسی خبر نداشته فکر میکرده این حرفا مال ملا صدرا. السلام علیکم و رحمت الله.